بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره نحل آیه 74 که آیه 73 رو در بحث اصول اشاره کردن می‌فرماید: فلا تضربوا لله الامثال ان الله یعلم و انتم لا تعلمون. یعنی آدم‌ها اینقدر گاهی از اوقات ماها ادعا داریم که می‌خوایم به خدا هم یه چیزی یاد بدیم، بعد وقت پایین میگیم مثلا اگه خدا اینجوری میکرد بهتر بود. خدا نمیدونست که اینجوری بکنه بهتر میشه، منتظر بود تو بگی. چون ما حد خودمونه که نمیدونیم. مثلا طرف به من میگه که آخه این شرعاً جایز نیست. میگم بچه جون تو باید از من بپرسی شرعاً جایزه یا نه، نه اینکه به من بگی شرعاً جایزه یا جایز نیست. تو که نمیتونی به من بگی شرعاً جایزه یا جایز نیست، تو از من باید بپرسی شرعاً جایزه یا جایز نیست. حالا ما برای خدا هم همینطوره، حالا بنده خدا که هیچی، برای خدا هم ما تعیین تکلیف میکنیم. خدا میفرماد فلا تضربوا لله الامثال، نمیخواد برای من مثل بیارید. حالا تازه برای خدا مثل هم میارن، مثلا اینجوری خدا میفرماد ان الله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میدونه شما نمیدونی. بیچاره تو فکر میکنی میدونی، چیزی نمیدونی که، هیچی نمیدونی. یک پرده برافتد میفهمی که اصلا هیچی نمیدونستی، یه عمر در خواب و خیال و اوهام و اباطیل گذروندی. البته بعد از این آیه خدا شروع میکنه به مثال زدن. حالا من دیگه مثال ها رو ذکر نکردم که خدا خواسته بگه مثال میخوای بزنی من برات مثال میزنم، نمیخواد تو بر من مثال بزنی. ولی این یه نکته ایست. ببینید این آدم اینجوریه، یعنی اینقدر ما گاهی از اوقات در درون خودمون در لفظ کار نداریم. آه لفظ که کسی ادعا نمیکنه ادعای خدایی. بله بله، ما ادعای خدایی نمی کنیم عادتا. ما که فرعون مثل فرعون نمیگیم انا ربکم الاعلا، ما ادعای خدایی نمی کنیم به ظاهر، ولی کن در درونمون یه ادعایی داریم. که برای همین حالا اونایی که مثلا خیلی باطنیان قرآن و تفسیر باطنی میکنن، اهل باطن، مثلا میگن فرعون در داستان فرعون و موسی نمادینه. اونا دیگه خیلی قائلن دیگه، میدونی تعویلی هستند و زبان قرآن و زبان سمبولیک به اصطلاح امروزی ها زمان نمادین میدونن. و این بعضی از فرقه های اینطوری هستن در بین کسانی که مشتهر به اسم شیعه هم هستن. که این یکی از مشکلاتی است که شیعه داره، که حرفای اینا به اسم شیعه چیز میشه. مثلا این فرقه علوی که در واقع سوریه، ترکیه، بخشی از اروپا و یک تکه‌ای در ایران و یک تکه‌ای در عراق، ما علوی داریم، یک مجموعه علوی در این منطقه داریم. علوی های ترکیه هم زیادن، کم نیستند. اگر اشتباه نکنم 20 میلیون علوی فقط ما در ترکیه داریم. این علوی ها که به خصوص منابع وهابی اینها رو به عنوان شیعه معرفی میکنن و عقاید اینها رو به عنوان عقاید شیعه معرفی میکنن و زیاد از لفظ شیعه برای اینا به استفاده میکنن، اینا از اینجور حرفا خیلی دارن، اینا تعویلی هن، خیلی حرفای همه آیات رو تعویل میبرن به یه معانی دیگری. مثلا اونا این حرف رو میزنن که فرعونی که در داستان فرعون و موسی هست، این فرعون نفسه، حالت تفرعونی است که در انسان وجود داره، که این حالت باعث میشه انا ربکم الاعلا بگه. حالا ما به اون تعویل کار نداریم به اون، ولی ما عادتا که ادعای فرعون نمی کنیم، ادعای خدایی نمی کنیم، اما در درونمون بعضی از اوقات یک ادعای خدایی هست، یعنی فکر میکنیم که مثلا از خدا بهتر میشه فهمید و میگیم بعضی وقت. حالا ببینید یه وقتایی هست آدم خودشو نگر میداره نمیگه، ولی ته دلش یه چیزی هست که بالاخره مثلا اگه خدا اینجوری میکرد بهتر بود، اگه اونجوری میشد بهتر بود، اگه اینطوری میشد. اینا همش نتیجه اینه که ما فکر میکنیم میدونیم. اگه یک ذره پرده کنار بره، نه کامل، حالا پرده که کامل کنار بره که حساب شده، یه ذره پرده کنار بره، آدم میبینه اون موقع که اصلا هیچ چیزی اتفاقی نیست به اون معنایی که ما فکر میکنیم. میبینه به ظاهر اتفاقی ترین چیز، مثلا فرض کنید باد میزنه یه سنگی یه برگی از یه جایی میره اونجا، اگه یک ذره پرده کنار بره میبینی اینم جز به مشیت خدا از اینجا اونجا نمیره، و از اینجام که اونجا میره این باید بره از اینجا به اونجا، غیر از این بود در عدالت خدا مشکل پیدا میشد. اصلا مفهوم عدالت خدا رو ما نمیفهمیم، خدا عادلیم که نمیفهمیم. عدالت چیه؟ هر چیزی سر جای خودشه، هر چیزی واقعا سر جای خودشه. این به این معنا نیست که جبر بر عالم حاکم ها، این اصلا معناش این نیست. نه خیر، ما به اختیار خودمون اینجا هستیم و این جایی که هستیم همون جاییست که باید باشیم. اگر ما بتوانیم مبادی اختیار رو تغییر بدیم، اختیارمون رو عوض کنیم، بله جایگاه ما هم تغییر میکنه. ولی اگر ما چشم واقع بین داشتیم، میدیدیم که به ظاهر اون چیزی که ما فکر میکنیم بی حسابه، همه چیز حساب داره، همه چیز حساب داره. همین آدمایی که توی مثلا حرم تو جمعیت وول میخورن، اگه یک ذره پرده بره کنار میبینی هر کی سر همون جایی که باید باشه داره را میره، همون جایی که باید باشه میسته. همه چیزی حسابی داره، حسابی فراتر از این حساب و فهمی که ما میفهمیم. پس ما هیچ وقت یه عمر میگذرونیم اینا نمیفهمیم، همه هم با تازه فکرم میکنیم خیلی میدونیم. خدا میفرماد فلا تضربوا لله الامثال ان الله یعلم و انتم لا تعلمون. این انتم لا تعلمون همه رو میگیره، همه رو میگیره. انتم لا تعلمون، همه مدعیان علم و فاقد ظاهری علم و همه اینا، انتم لا تعلمون. اگرم اولیا و انبیا علمی دارن، اون علم از ناحیه خداست و الا اونا هم هیچی. همون که خدا به پیغمبر خاتم فرمود که تو اگه ما نبودیم چه میفهمیدی ایمان یعنی چی، چه میفهمیدی کتاب یعنی چی؟ تو پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم خدا میفرمود تو هیچی نمیفهمیدی اگر ما نبودیم، بقیه که دیگه حساب کارشون معلوم. برای همین باید اینجا این باب اصلی علم اینه، والا این چیزایی که ما میخونیم که به الفاظ اصطلاحات، یه عمر درگیر اینا نمونیم، اینا بفهمیم یه ذره مقدم است. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث القول فی الوصیت بالحج به مسئله ششم رسیدیم. مسئله ششم رو دیروز خوندیم. قسمت اول مسئله ششم، حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن که لو اوصا به صرف مقدار معین فی الحج سنین معینه و عین لکل سنه مقدارا معینا. و اتفق عدم و کفایت ذالک المقدار لکل سنته صرف نصیب سنتین فی سنتین او ثلاث سنین فی سنتین مثلا و هاکذا. این قسمت اول فرمایش امام رو فعلا داشتیم بحث میکرد. این مطلب رو مرحوم سید هم فرمود با این تفاوت که ایشون به دلیلش اشاره کرد. در واقع سه تا دلیل برای این مطلب ایشون توی این بیان خودش ذکر کرد. یکی قاعده میسور بود که المیسور لا یسقط بالمعسور، که فرمود این دلیل نیست چون این در مواردی قابل تطبیقه که اون امر مجعول شرعی باشه، یعنی شارع موضوع رو جعل کرده باشه، مثل نماز، حج، وصیت رو موسی موضوعش رو درست میکنه، ربطی به شارع نداره، هرچند شارع فرموده به وصیت عمل کنه. دلیل دومی که ذکر کرد مرحوم سید ظاهر حال موسی بود. فرمود ظاهر حال موسی اینه که میخواد این مقدار در حج مصرف بشه، این که گفته سالی انقدر بدید فکر میکرده اینقدر کافیه، نه اینکه حالا براش موضوعیت داشته باشه این عدد. دلیل سوم مرحوم سید روایات بود، که روایات هم هست، البته از هر دو روایت خب تعبیر کرده به خبر که ظاهرش اینه که ضعیفند. خب در ذیل فرمایش مرحوم سید دیدیم که برخی مثل مرحوم آغازی ها با ایشون در دلیل اول یعنی قاعده میسور موافق بودن که اینجا جاری نمیشه، برخی مثل مرمای خویی فهمیدن اصلا قاعده میسور اصلش بی اساسه، ولی اگر اصلی داشت اینجا جاری میشد، فرقی نمیکنه، ولی نداره اصلا. در مورد دلیل دوم یعنی ظاهر حال، از عبارت مرحومای گلپایگانی این استفاده میشه که ایشون میخواد بگه معیار ظاهر حال نیست، ظاهر حال منشأ این فتوا نیست، اینم کنار بذار. پس دلیل چیه؟ دلیل همون روایاته. به همین دلیل مرحومای گلپایگانی میفرمان مادامی که ما یقین نداریم مگید غیر از این اراده کرده، باید به همین شیوه عمل کنیم، ولو ظاهر حالش خلاف این باشه. یعنی ایشون دلیل سوم رو فقط دلیل میدونه. مرحوم امام فقط یک اشاره کرده بدون توضیح که این روایتی که شما گفتی روایت مکاتبه حسینی یا حسینی، حالا این بعضی جاها با زاده بعضی جاها با صاد و احتمالاً با صاد باشه، حسینی یا حسینی، ایشون میفرماد که این روایت مال او نیست، مال همین جناب ابراهیم ابن مهزیاره. رفتیم سراغ روایات. دقت کنید، من دیروز روایت رو از وسائل خوندم که عادتا ما از وسائل میخونیم. ابتدا عنوان باب که فتوای صاحب وسائل خوندیم، بعد روایات، دو تا روایت هم بود. روایت اول روایت ابراهیم ابن مهزیار بود، سند شیخ بود به محمد ابن علی ابن محبوب از ابراهیم ابن مهزیار. اینجا داره کتب الیه، ضمیر مشخص نیست به کی برمیگرده. من دیروز عرض کردم که این به امام جواد برمیگرده، اشتباه کردم. امام ابراهیم ابن مهزیار راوی است از امام جواد و امام هادی و امام عسکری، و مرحوم شیخ ابراهیم ابن مهزیار رو در رجال خودش در روات از امام هادی ذکر کرده، با اینکه اونی که تو روایات ما هست از نقل جناب ابراهیم ابن مهزیار از امام هادی و امام جواد و امام عسکری، تعداد نقلش از امام عسکری بیش از تعداد نقلش است از امام هادی. البته ظاهرا ایشون امام هادی و امام عسکری هر دو رو درک کرده، ولی شیخ ایشون رو فقط در اصحاب امام هادی ذکر کرده. از امام جواد هم یک روایت داره که احتمالاً اون واسطه محذوفه ای داشته باشه. این روایت در نقل شیخ که الان میبینیم در تهذیب به همین شکلی است که مرحوم شیخور نقل کرده، یعنی کتب الیه ضمیره تو عبارت شیخ در تهذیب این ضمیره. روایت بعدی شیخ از یعنی ببخشید مرحوم شیخور صاحب بصائر اینو نقل کرده از کلینی رضوان الله علیه در کافی، و این عبارت باز در کافی به صورت مزمر است، کتبت الیه در کافی به صورت مزمر است. بنابراین هر دو روایت در نقل وسائل شده به شکل مزمره. حالا دیگه داییشون رو نمیدونم، من با داییشون آشنا نیستم، ولی که هر دوش مزمر است و درستم هست، یعنی صاحب وسائل درست نقل کرده، اونی که از شیخ نقل کرده مزمره است، اینی هم که از کلینی نقل کرده این مزمره است. اما کلینی اگر به کافی مراجعه کنید اون روایت قبلی رو نقل کرده مسندن، و این که علت این که اینجا مزمره آورده چون بعد از اون بوده، ضمیر برمی‌داشته به همونی که اونجا گفته بوده، برای همین کلینی اینو مزمره آورده. ولی شیخ هر دوتاشو در کتاب تهذیب که حالا عرض میکنم مزمره نقل کرده. حالا من اینا رو از کافی، از من لا یحضر و از تهذیبم آوردم، چون تو همه این کتب هست این روایات. در سند مرحوم کلینی در کافی دقت کنید، مرحوم کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی عمن حدثه عن ابراهیم ابن مهذیان، یعنی به صورت مرسل در واقع نقل میکنه، و همین دلیل سند مرحوم کلینی غیر از بحث راجع به ابراهیم ابن مهذیان مشکل ارسال رو داره. اینجا مزمره نیست، مسنده است. میگوید کتبت الی ابی محمد علیه السلام. این ابی محمد، ابو محمد ثانی امام عسکری علیه السلام، که این روایت در واقع از امام عسکری است، نه امام جواد و نه امام هادی، که در نقل شیخ، در نقل صدوق هم همین هست، فقط در نقل شیخه که ضمیر، اصلا ضمیرش هیچ معلوم نیست مرجعش چیه، ولی در نقل کلینی و در نقل صدوق هر دو ذکر شده و امام عسکری علیه السلام ذکر شده. روایت بعدی رو کلینی بعد از اینکه نقل میکنه میگه و کتب الیه، این ضمیر برمیگرده به ابی محمد ثانی یعنی امام عسکری. بنابراین هر دو روایت از امام عسکری علیه السلام، یکی مکاتبه است که خود ابراهیم ابن مهذیار نامه نوشته، یکی مکاتبه است که از علی ابن محمد الحسینی یا حسینی نقل میکنه، که عرض کردم احتمالا حسینی باشه نقل میکنه. در من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق میگوید و کتب ابراهیم ابن مهذیار الی ابی محمد، یعنی امام عسکری علیه السلام، اینجا باز همین تعبیر رو به کار میبره. و در ادامهش در من لا یحضر داره و کتب الیه یعنی الی ابی محمد، اون جناب علی ابن محمد الحسینی یا حسینی. مرحوم شیخ یکی از این دو روایت رو در یه جای تهذیب نقل میکنه در بحث وصیت به حج، میگه و من اوصا ان یحج عنه کل سنتن به مال معلوم فلم یسع ذالک القدر للحجته فلا بأس ان یجعل حجتین فی حجتن. بعد میگه روا محمد ابن علی ابن محبوب عن ابراهیم ابن مهذیار قال کتب الیه، به صورت مزمره. بعد همین روایت رو با اون روایت دیگه، یعنی دوتا روایت رو در یه جای دیگر تهذیب ببینید، اولی طبق این چاپ های جدید جلد پنجم صفحه 408، اون دوتای بعدی جلد نهم اند. اونجا هم باز که دوتا روایت رو نقل میکنه، باز هر دو رو به شکل مزمره نقل میکنه. خب وقتی این نقل ها رو کنار هم بگذاریم، کلینی و صدوق ضمیر رو آشکار کردن امام عسکری علیه السلام. سند کلینی ارسال داره، ولی سند صدوق و سند شیخ ارسال درش نیست. بنابراین در سند شیخ و سند صدوق اشکالی وجود نداره، مگر جناب ابراهیم ابن مهذیار و این آقایی که معلوم نیست، علی ابن محمد الحسینی یا حسینی، که این علی ابن محمد الحسینی یا حسینی هیچ روایتی نداره. تنها چیزی که در کل کتب اربعه ازش نقل شده همین یه دونه است، یه استفتا یه بار از امام عسکری کرده، این یه دونه نقل شده. خب اون بحثی که دیروز عرض کردم که اگر ابراهیم ابن مهذیار خط امام را می شناخت، در این صورت فرمایش امام خمینی رضوان الله علیه در تعلیقشون بر عروه درست بود که این روایتی که ابراهیم ابن مهذیار داره نقل میکنه که کتب الیه، یعنی الی ابی محمد الثانی امام عسکری علیه السلام، علی ابن محمد الحسینی، این ما به کاری به علی ابن محمد الحسینی نداریم، مثلا تو ثقه هست نیست، یه دونه روایت داره تو کل کتب اربعه هست، من کی هست، ما به این کاری نداریم. چون ابراهیم ابن مهذیار خط امام رو میشناخته، خط کتابت امام عسکری رو، و میدونسته که این امام علیه السلام جواب داده، یا به قول آقا مهر زده امام، معلومه که مال امامه، به حال معلوم بوده، محرز بوده براش که جواب جواب امامه. اگر این باشه دیگه علی ابن محمد الحسینی هر کی میخواد باشه مهم نیست برای امام، میشه فرمایش حضرت امام، امام خمینی رضوان الله علیه در تعلیقشون بر عروه. با توجه به این که مقصود از این ضمیر طبق نقل مرحوم کلینی و طبق نقل مرحوم صدوق امام عسکری علیه السلامه، و عرض کردم از زمان امام جواد، امام هادی و بعد امام عسکری و بعد امام زمانت جلال فرجه و شریف، خط کتابت ابن الرضا یکی بوده، چون به همین چارتا میگفتن ابن الرضا و خط کتابت ابن الرضا یکی بوده، بنابراین در زمان امام عسکری اینکه خط شناخته شده باشه چیز عجیبی نبوده. خط در زمان امام عسکری به خصوص برای کسانی که ارتباط با ائمه داشتن، خب ابراهیم ابن مهذیار برادر علی ابن مهذیار دارن، خودش هم ارتباط مستقیم داره که حالا بعد الان اشاره میکنیم، این خط شناخته شده بود. بنابراین به نظر میرسه فرمایش امام درسته، و اون چه که در این دو روایت مهمه، چون سند صدوق و سند شیخ به ابراهیم ابن مهذیار مشکل نداره، فقط اون چه که محل بحث است خود جناب ابراهیم ابن مهذیاره. خب اما ابراهیم ابن مهذیار، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه آمدن جمع کردن همه اون چرا که راجع به ابراهیم ابن مهذیار گفته شده، ما هم از اونجا نقل میکنیم چون ایشون همه رو جمع کرده. ابتدا عبارت نجاشی رو نقل کردن که نجاشی فقط گفته این کتاب بشارات رو داره و مثلا سند ما چیه. بعد عبارت شیخ رو که در رجال از اصحاب جواد علیه السلام، از اصحاب امام هادی او رو یاد کردن، از اصحاب امام عسکری اصلا یادش نکرده شیخ، در حالی که این بیش از اون دو بزرگوار از امام عسکری علیه السلام روایت داره. مرحوم آقای خویی میفرمان راوی کتب علی ابن مهذیار هم ابراهیم ابن مهذیاره، که نجاشی و شیخ در ترجمه علی ابن مهذیار به این نکته اشاره کرد. خب تا اینجا معلومه ابراهیم ابن مهذیار برادر علی ابن مهذیار، راوی کتب علی ابن مهذیار، از اصحاب امام جواد، امام هادی و عرض کردم امام عسکری که اینجا نیامده. ایشون بعد وارد میشن در این که این آدم ثقه هست یا نیست. یک سری استدلال ذکر میکنن مرحومای خویی، بعد میفرمان همش ضعیفه. البته آخرششون نظرشون اینه که جناب ابراهیم ابن مهذیار ثقه است. خوش دلیل مرحومای خویی همینیه که اینجا توی ابتدای بحث اشاره کردن، بعد انتها خودشون تصریح میکنن. میفرمان ابراهیم ابن مهذیار در کامل الزیارات آمده و آقای خویی قاعده دارن که هر کی اسمش تو کامل الزیارات، تو اسناد کامل الزیارات آمده، اون ثقه است. بنابراین ایشون بعد از اینکه همه وجوه رد میکنن میفرمان این ثقه است، خوش به اون دلیلی که ما قائلیم. شروع میکنن به ذکر ادله. میفرمان گفتن مرحوم مجلسی گفته است که ثقه است. ایشون میگن خب این که استنباط. ما یه بحثی داریم تو کتاب تحریر المقال، ما گفتیم این بحثا رو در انتهای کتاب، ما توضیح دادیم که اون قولی از رجالی ها و یا اظهار نظر در مورد راویان برای ما معتبره به عنوان مراجعه، که ما در مورد اونها احتمال حس بدیم، اما اقوالی که حدسی باشه یا به تعبیر مرمای خویی استنباط و اجتهاد باشه، خب اجتهاد دیگه، حجت برای ما نیست، برای خود صاحبش و مقلدانش حجت. و همین دلیل ما گفتیم که ما اون کتابایی که قبول داریم توی تحریر المقال آخر کتاب توضیح دادیم، گفتیم ما رجال کشی، فهرست و رجال شیخ طوسی و کتاب نجاشی رو قبول داریم، رجال قضائری رو به نقل از البته نجاشی قبول کردیم و ابن القضائری، و نه به نقل از قحپایی، توضیح دادیم اونجا. رجال برقی و رساله ابی غالب زراری رو هم پذیرفتیم. اینا چیزایی است که ما پذیرفتیم، گفتیم هم علتش این است که نسبت به این افراد ما احتمال حس میدیم. بعد توضیح دادیم اونجا، گفتیم مقصود ما این نیست که مثلا کشی یا شیخ طوسی یا نجاشی زراره رو دیدن، محمد ابن مسلم رو دیدن، نه که ندیدن قطعا، 200 سال بعد از اونا، 300 سال بعد از اونا، 200 سال بودن، ندیدن اینا. این که ما میگیم حسی، گفتیم یعنی در زمان کشی، در زمان شیخ طوسی، در زمان نجاشی، شواهدی که بر احوال این افراد وجود داشت به گونه ای بود که اگر نجاشی نوشته ثقتون، هر که دیگر جای نجاشی بود این اطلاعاتو داشت میگفت ثقتون، نه اینکه یه مسئله اجتهادی باشه که نجاشی بگه ثقتون، یکی دیگه بود میگفت نه خیر ثقه نیست، رو مبانی مختلف، به ربطی به مبانی و اجتهاد و حدس و اینا نده. بنابراین اشکالی که مرحومای خویی کردن کلیت شما قبول داریم. مجلسی بگه یکی ثقه است، مجلسی که هیچ، علامه هلی رضوان الله علیه توی رجالش بگه، ابن داوود تو رجالش، اینا بگن، ما میگیم این اعتبار نداره. اعتبار نداره نه اینکه اب چیز نیست، آبی درد نمیخوره، یعنی برای ما حجت نیست، اجتهاده. علامه یا ابن داوود چیزی بیش از اونی که دست ماست نداشتن. همچنان که فرمایشات آقای خویی برای ما اجتهاده، فرمایش آقای خویی که برای ما حجت نیست، مگر به اونایی که مقلد آقای خویی هم. اینا اجتهاده، هم ما اجتهاد میکنیم، آقای خویی هم اجتهاد میکنه، علامه هم اجتهاد کرده، مرحوم مجلسی هم اجتهاد. بنابراین این اشکال وارد در میفرمان ایشون علامه هم او رو از معتمدین حساب کرده، طریق صدوق رو به بحر سقاط تصحیح کرده، توش ابراهیم ابن مهذیاره. بعد ایشون اینجا یه اشکالی میکنه غیر از اینی که عرض کردم. یه وقت میگیم علامه اجتهاد کرده، هم که ما میگیم این خواه اجتهاده دیگه، مثل مجلسی، میذاریم کنار. ایشون اینجا یک مطلبی رو ادعا میکنه مرحومای خویی که من تو تحریر المقال این مطلب رو رد کردم. مرحومای خویی مدعی است که علمای شیعه بعضیاشون یه قاعده ای داشتن به نام اصالت العداله و یه قاعده ای داشتن در پذیرش ربات. اصالت العداله این بوده که میگفتن هر مسلمانی عادل است مگر اینکه خلافش ثابت بشه. در پذیرش ربات هم مبناشون این بوده، گفتن هر مسلمانی که تضعیف نشده باشه روایتش مقبوله. ایشون یه همچی چیزی رو ادعا میکنیم که خیلی زیاد توی به اصطلاح معجم اینو اول ابتدای معجمشون به عنوان یه قاعده مطرح میکنه، بچه هم میگه غلطه، مثلا ما نه اصالت العداله داریم نه اینکه حالا هر کی که تضعیفی در موردش نرسیده رو باید چه بشه قبول کرد، چون در ادله حجیت خبر واحد ما ثابت میکنیم که خبر واحد کسی حجته که وثاقتش ثابت شده باشه. من تو تحریر مقال توضیح دادم که این فرمایشگاه های خویی فهموده به نظر من اشتباهه، کسی نبوده قائل باشه به اصالت العداله به این معنا و قائل باشه به این که هر کی تضعیف نداره قولش قبوله. علمای ما نوعاً از بعد از شیخ طوسی که اصلا نظریه خبر ثقه به این شکل دیگه در بین شیعه تبیین شد قائل بودن به معیار وثاقت. گاهی از وثاقت در ادبیات فقهی یا ادبیات اصولی یا ادبیات رجالی ما تعبیر شده به عدالت، بعد خود رجالی های ما گفتن یا اصولی های ما گفتن عدالت بالمعنى العام نه عدالت بالمعنى الاخص، یعنی عدالت از حیث روایت فقط نه سایر بقیه جهات، چون اونی که عادل است من جمیع الجهات قطعا از جهت روایت هم عادله، ولی این که عادل باشه از جهت روایت یعنی ثقه باشه ممکنه از جهات دیگه عادل نباشه. بنابراین ما چیزی به نام اصالت العداله نداریم. این اشکالی که مرحومای خویی اینجا کردن به مرحوم علامه ما قبول نداریم، ولی اشکالی که ما میکنیم همونیست که ایشون کردن بر مرحوم مجلسی که فرمایش علامه هم یک استنباطه، بالاخره علامه هم چیزی بیش از اونایی که ما دستمونه نداشته. بعد دیگه بعضی فرمایشاتی از بعد از علامه ذکر میکنن که مثلا گفتن این از سفراء امام زمان هست و از ابواب که ابن طاووس این رو گفته. ایشون میفرمان خب ابن طاووس گفته اجتهاد کرده و مسترش یه روایتی است که ما اشاره میکنیم، حالا خود ایشون اشاره میکنیم. بعد حالا یه اشکال دیگری ایشون بعد میکنه در وکلا، اینجا فقط در بحث سفرا میگه این از سفرا نیست، از سفرا امام زمان نیست. حالا آیا از وکلا هست از وکلا ائمه بوده یا نه اینو بعد اشاره میکنه. بعد روایتی رو نقل میکنه از کشی که کشی این روایت رو نقل میکنه از محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار، یعنی پسر این ابراهیم ابن مهزیار. پسرش میگه وقتی که پدر من نزدیک مرگ شد یه مالی رو داد دست من، گفت پسر جان این مال پیش تو، یک علامتی هم به من گفت و این علامت رو احدی نمیدونست الا الله عز و جل، تعبیر محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار. بعد میگه پدرم به من گفت دمادم مرگ، گفت من عطا که به هذه العلامه فدفع الیه المال، اونی که این علامت رو به تو برای تو آورد تو این مال بهش بده، که محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار میگه هیچ کس این علامت رو نمیدونست. میگه فخرج تو الی بغداد نزل تو فی خانه، رفتم بغداد و توی کاروانسرایی. روز دوم بود از جا شیخون و دق الباب، یک شیخی یک پیرمردی آمد دری زد، با من به غلام گفتم ببین کیه، انظر من هازا، فقال شیخون بالباب، فقلت ادخل، میگه گفتم بفرمایی، فدخل و جلس، فقال انا العمری هات المال الذي عندك، گفت من امریم، وکیل امام زمان جل و سفیر امام زمان جل و فرج و شریف، من امریم، مالو بده بیاد. و هو کذا و کذا، میگه و معه العلامه، میگه علامتو گفت، فدفعت الیه المال و من مالو به او دادم. این داستان رو محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار نقل میکنه. بعد اینجا در ادامه این روایت که کشی نقل کرده میگوید حفص ابن عمر وکیل ابی محمد علیه السلام بود، یعنی وکیل امام عسکری. و اما ابو جعفر محمد ابن حفص ابن عمر پسرش که ابن العمری است، اون وکیل ناحیه مقدس است، که اون عمری و ابنه سقطان، عمری پدر است و ابنش ابن العمری، که عمری حالا ایشون اینجا میگه عمری وکیل امام عسکری بود نه وکیل امام زمان، اما پسرش وکیل امام زمان بود. و کان الامر یدور علی، این روایت رو نقل میکنه مرحوم آی خویی، میگه در این روایت گفتن که معلوم میشه ابراهیم، یعنی همین محل بحث ما، ابراهیم ابن مهزیار خودش از وکلا امام بوده، اموال و جمع‌آوری میکرده و اینو میرسونده به وکلای دیگه یا به خود امام، که وقتی میخواد بمیره میگه که این اموال، یعنی این اموال اموالی بوده از وجوهات که این جمع‌آوری کرده بوده، و بعد به پسرش وصیت میکنه که تو این اموالو پیشت باشه، اینم علامت، هر کی این علامتو آورد این اموالو بده به او. مرحوم آقای خوی اول اشکال میکنه به سند این روایت، میگه این روایت سندش ضعیفه به خاطر اسحاق ابن محمد بصری که نقل کرده از محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار با خود این محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار، یکی کیه اینا رو میگه ما نمیدونیم وثاقتشون. بعدیشون میگه که از این روایت استفاده نمیشه که ابراهیم ابن مهزیار وکیل امام بوده، که شاید این وجوهات خودش بوده. ایشون میگه وجوهات خودش بوده، خب وجوهاتش نداده بوده به امام، اینا رو میده به پسره، میگه که آقا اینا رو نگهدار تا یکی میاد علامت بده. بعد این میگه ایشون بس وکالتی در کار نیست. بعد یه روایت دیگه نقل میکنه ایشون از مرحوم کلینی، میگه اون روایتی که کلینی نقل کرده یه شکل دیگه است، که توی اون روایت تصریح شده که ابراهیم ابن مهزیار وکیل امام بود و در انتهای قصه به محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار گفته شد که قد اقمنا که مقام ابیک، حالا توی محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار جای باباتی، یعنی بابا تا حالا وکیل ما بود، حالا از این به بعد تو وکیلی. فاحمد الله، که میگه ابراهیم، محمد ابن ابراهیم میگه من خدا رو شکر کردم که به این مقام رسیدم. مرحوم آقای خویی میفرمان این روایت دلالت داره بر وکالت ابراهیم، لکن ضعیفه، چون این محمد ابن ابراهیم که موثق نیست، توی سندش محمد ابن حموی هم هست که اونم مجهوله. بعد از اینکه این اشکالات سندی رو ایشون میکنه، یک اشکال کلی میکنه که من با این قسمت کار دارم که توی تحریر المقال بهش پرداختم. آی خویی یه بحثی دارن در مقدمات معجمم فرمودن، ایشون میفرمان وکالت ربطی به سفارت نداره و وکالت مستلزم وثاقت نیست، ممکنه وکیل امام باشه ولی وثاقتی در روایت نداشته باشه، حتی حسن هم نداشته باشه. این فرمایشش، من این رو در کتاب تحریر المقال بحث کردم، اونجا توضیح دادم که وکالت به چه معنایی مورد نظر شماست. اینجا در تحریر المقال در صفحه 89 در ذیل بحث توثیقات عام، یکی وکالت المعصوم رو ما بحث کردیم، اونجا در صفحه 89 تحریر المقال، چون من متاسفانه نسخه تایپ شده این کتاب رو ندارم که براتون اسلایدشو نشون بدم، منم حال و حوصله تایپ کردن مطالب خودم رو اصلا ندارم، برای همین کتاب رو آوردم. رفقا نوعاً کتاب دارن، هر کدوم از رفقا تحریر المقاله ما رو ندارن مراجعه کنن دفتر ما بگیرن، چون هر یک از رفقایی که بحث ما شرکت کنن حق یک نسخه از هر یک از کتابهای ما رو دارن. ما قبلا اینو گفتیم توی صفحه 89 ما بحث وکالت المعصوم رو اشاره کردیم، فرمایش آقای خویی رو هم اونجا نقل کردیم که ان الوکالت من الامام، این ملازمه با عدالت بعضیا گفتن هست بلکه فوق الوساقته. آقای خویی فرمود نفر مستلزم وکالت نیست، چرا که عقلا یه وقتایی یه کسی رو وکیل میکنن در امور مالی که در امور مالی امینه ولی آدم ثقه‌ای در نقل نیست. ما اینجا بحثش کردیم، گفتیم اگر مثلا امام یکی رو وکیل بکنه در یه امر جزئی، مثل یه روایت داریم مثلا امام صادق به یه نفر یه پولی داد که برو باش تجارت کن، این بله ممکنه بگیم دلالت بر وساقت نمی کنه. مثلا حالا یه موردی حضرت دیده این داره میره اونجا، تاجر خوبی هم هست، بلد چجوری کاسبی کنه، پولو داره دست، ولی به این نمیگن وکیل الامام، که وکیل در یه مورده. اونی که عنوان وکیل امام رو بهش اطلاق میکنن میشه وساقت نداشته باشه. ما اینو اینجا توضیح دادیم که انفکاک عدالت از وکالت در بعض موارد این کاشف از عدم ملازمه نیست، که حالا ما ببینیم یه وکیل امام داشت، مثلا وکلای امام کاظم علیه الصلاه و السلام همینایی که فرقه واقفیه رو راه انداختن، این همه وکیل همشون فسقه و فجره در آمدن، پس وکالت دلالت بر عدالت نمی کنه. این که در واقع اینها فاسق باشن منافات نداره که در ظاهر عادل باشن. و ما اینجا توی کتاب توضیح دادیم که ائمه علیهم السلام بر اساس علم ظاهر عمل میکردن نه بر اساس علم باطن. کسی رو میگماردن به یه کاری در حد ظاهر او همه شرایط رو داشت، اینا اگر مثلا فلانی رو گذاشتن وکیل خودشون، این ظاهرش این بوده که آدم عادل قابل اعتمادی بوده، حالا واقعا آدم بدی در آمد یا اموال زیاد شد دیگه حیفش اومد برگردونه به امام رضا علیه السلام، اون ربطی نداره به این که این ظاهر العداله بود. بله بعدا فسقش مثلا آشکار شد، مثل علی ابن ابی حمزه بقائنی. علی ابن ابی حمزه بطانی و یک وکیل امام بوده و قابل اعتماد بوده، برای همین هم خیلی از بزرگان روایاتش قبول میکنن، میگن همه این روایات مال قبل از این است که فاسق بشه، میگن بعدا فاسق شد به خاطر اینکه پولا زیاد بود، دید حیفه، به قول اونا گفت حیف است مال است، این هم حیفش اومد فاسق شد، و این نه اینکه از اول فاسق بود. بنابراین ما برخلاف فرمایش های خویی معتقدیم اگر کسی وکیل امام علیه السلام باشد این ثقه است. بله و اون که مسلمه دیگه، اون قاعده. حالا این یک روایت دیگری رو همیشون نقل میکنه، البته به اشاره از مرحوم صدوق، که در اون روایت هم باز مقام بلندی برای ابراهیم ابن مهدیار بیان شده در نزد امام زمان، بعد ایشون باز همون اشکال رو میکنه که راوی روایت خودشه و روایتی که راویش خودشه که به درد نمیخوره. بعد میگه تو روایت هم یه مفاهیمی هست که اصلا قابل قبول نیست، حالا روایتشو بعد میخونم چون اینجا نقل نکرد، من روایتشو بعد عینشو میارم عرض میکنم. یه اشکال بیانی هم داره ایشون در مورد ابن ولید، اون دلیل ششم ایشون رو بخونید. من این بحث رو در کتاب تحریر المقال باز بحث کردم تحت عنوان مستثنیات ابن ولید در ذیل عنوان الوقوع فی سند محکوم به صحه، که اونجا من این بحثی که اینجا مرمای خویی بحث کردن و نپذیرفتن رو بحث کردم، توضیح دادم و پذیرفتم، که انشالله فردا عرض میکنم که مهمترین دلیل ما بر وساقت جناب ابراهیم ابن مهدیار همین نکته است که آقای خویی اینجا نمیپذیرند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.